بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. در قلب مناسبت‌های بسیار شیرین و نقض ماه معظم شعبان هستیم. از یک سو ولادت با سعادت حضرت امید، حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، که پشت سر گذاشته شد. امروز که میلاد مسعود علمدار حضرت عباس علیه السلام و فردا هم میلاد فرخنده مولامون حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. به همه شما تبریک عرض میکنم و جمعاً به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام تهنیت عرض میکنیم و امید داریم که خداوند تبارک و تعالی از بهترین جوایز و ایدی هایی که در چنین مناسبتی به بهترین دوستان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین کرامت میکنن، انشاءالله به جمع عزیز حاضر و همه دوستان شما و همه دوستان ما، بالاتر بگیم به همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم کرامت کنند انشاءالله. به هر حال این موقعیت‌های بسیار ممتازی است که باید قدرش رو دانست. ماه معظم شعبان همونجور که از اسمش پیداست، در حقیقت اون مرکز جلوه‌گری متنوع عنایات و الطاف الهی است. این شعبان شعبه ها دیگه حکایت از اون کثرت و تنوعه، و همونطور که در اون روایت بسیار زیبا و بدیعی که در مورد ماه معظم شعبان هست آمده، هر کار خوبی، انسان اینجوری استنباط میکنه، هر کار خوبی در ماه معظم شعبان بسیار بسیار خوبتره و آثارش، چه آثار دنیاییش، چه آثار آخرتیش، آثار ظاهریش، آثار باطنیش، به برکت این باطن پرنور که ماه معظم شعبان داره و نسبت این ماه با شخص اول عالم خلقت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود هذا شهر نبیک سید رسولک شعبان، این ماه شعبان دیگه. همین کافیه دیگه، نسبتش با پیغمبر اکرم. بنابراین ضرب میشه هر نیت خوبی، هر اقدام خوبی در این ظرفیت. بعد ببینید حاصل یک چنین ضربی چه خواهد شد، حاصل ضربش، یعنی اقدامات رو و کارها رو و نیات رو به صورت تصاعدی افزایش میده. حالا روایاتی داریم تکان دهنده است راجع به ماه معظم شعبان، که مثلا فلان کار رو شما در شرایط بیرون از ماه معظم شعبان انجام میدید، تفاوتش با اون چه که در این ماه انجام میشه گاهی تا 70,000 برابر. چه خبره؟ ملازم فهمید؟ همون اقدامه، تفاوت‌ها یعنی همینطور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. چون که در مورد صدقه در این ماه شنیدید دیگه، در اون روایت هست که صدقه عادی در این ماه حضرت فرمودند به منزله کوه احد، که حالا برای مثلا اهالی اون منطقه شناخته شده بوده که یعنی چیز خیلی بزرگ، پرورش پیدا میکنه، به شخص تحویل داده میشه. این هی حساب میکنه من کجا این کار رو کردم، این کار خیر مال من نیست، بله مال او نیست، فضل الهی است. این یه قدم خیلی کوچیک برداشته شده. آیه کریمه قرآن رو هم دارید شما دیگه، همون که قبلا هم به مناسبت‌های دیگری خونده شد، فرمود کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. خب یک دانه کاشته شده ولی چون در محیط کرم کاشته میشه، این ازش هفت خوشه، در هر خوشه هم 100 دانه میشه، تا اینجا میشه علل اجاله میشه 700 تا. یه همینه دیگه. بعدم فرمود والله یضاعف لمن یشاء، خدای متعال بخواد هر جا بخواد این رو مضاعف میکنه، افزایش میده. هیچ میدونید مانعی هم وجود نداره، هیچی، هر چه که بخواد گسترش میده برای بنده‌اش. خیلی باید قدر دانست یک چنین فرصتی رو. ما البته باور نکردیم، این واقعیته. شنیدیم چون از صادق مصدقه قبول هم کردیم، اما فرق میکنه بین قبول کردن و باور کردن. کسی باور کنه که یک چنین ظرفیتی در این ماه موجوده، اگه باور کنه خیلی فهم میکنه از نظر مواجهه، برنامه ریزی، اقدام، که انسان سعی کنه از هر جنس کار خوب. این تنوعش هم مهمه، از اون حدیث و از اسم ماه، همون حدیث شجره طوبی، و از اسم ماه استفاده میشه که خود تنوع هم موضوعیت داره. این تنوع موضوعیت داره که انسان از هر کار خوبی سعی کنه در این ماه به قدر وسعش انجام بده، هر مقدار که براش ممکنه. حالا روزه هر مقدار ممکنه، صدقه هر مقدار ممکنه، احترام به پدر مادر، احسان به پدر مادر هر چقدر که ممکنه، خدمت به همسر و فرزند هر چقدر که ممکنه انسان رو انجام بده، کم نگذره. گره گشایی از کار مؤمنین بندگان و خدا هر چقدر که ممکنه، مهربانی درباره خلق و بندگان و خدا هر چقدر که ممکنه، تلاوت قرآن کریم هر چقدر که ممکنه، دعا و تضرع به درگاه خدای متعال هر چقدر بشه، نماز و اقامه نماز و مخصوصا نوافل و احیانا نافله شب و اینها هر چقدر که بشه، استغفار که میدونید ورود خاص داره در ماه معظم شعبان، و در ماه مکرم رجب هم داشت که میدونید اونجا گفتن اصلا ماه استغفار دیگه، اصلا ماه رجب رو اینجوری میگفتن، در مورد ماه معظم شعبان هم داره. چون میدونید هر کدوم از این استغفار در هر کدوم از این ماه ها در واقع تأثیر خاص خودش رو داره از نظر رفع موانع و این حجاب های گناه ها، تأثیر خاص خودش رو داره. و جالبه که مثلا در ماه معظم شعبان ذکر خاص مربوط به استغفارش هم جمع و جورتر و روونتر و امثال این هاست. مثلا اونجا عددش هم کبیر بود، مثلا 1000 بار چه میدونم مثل شبیه استغفر الله و الجلال و الاکرام من جون بن جمیع الذنوب و الاثام، ولو در طول ماه، ولی خب مثلا جز، ولی هم استغفارش جمع جور استغفر الله و اسأله التوبه 70 بار با همین ذکر انسان حالت استغفار به خودش بگیره حالا این کلمات رو گفتن که کار آسانیه، که حالش حال توبه خواهی باشه به درگاه خدای متعال. ماه معظم شعبان ذکر لطیفی هم هست دیگه، دقت کردید؟ این استغفر الله و اسأله التوبه، این کلمه اسأله التوبه یعنی باز این جبران کار من نیست، من توبه رو از تو میخوام. اسأله التوبه، من از خدای متعال توبه میخوام برای خودم، یعنی باز رجوع و در واقع ریزش عنایت و فضل و لطف پروردگار متعال این محل امید منه و اسأله التوبه. خب غرض این تنوع موضوعیت داره، کسان یه فهرستی از این کارهای متنوع رو، کارهای خوب و حسنات و اعمال صالح متنوع رو بر خودش در نظر بگیره و با اولویت هر مقدار که براش ممکنه اینها رو انجام بده. و چون نیت اینه که میخواد تقرب به پیغمبر، به خدای متعال پیدا بکنه از طریق پیغمبر اکرم. اصلا میدونید که نیت در ماه معظم شعبان به طور خاص اینه، دقیق میفهمید؟ متقربا الالله لحب رسوله، این اصلا نیت ماه شعبان دوستان بدونن اینه، که میگه من میخوام به خدای متعال نزدیک بشم از مسیر محبت به پیغمبر اکرم و دوستی با پیغمبر اکرم، و دوستی با پیغمبر اکرم هم از طریق انجام چیزهایی است که پیغمبر دوست می‌داره. اینه، این راهشه دیگه. یعنی اون چیزی که واسطه است در ماه معظم شعبان این هادا شهر و نبی یک، این که این ماه ماه پیغمبره، این انسان بهش توجه داره. بنابراین حبن لرسول الله این کارهایی که انجام میده، بخواد میفهمید؟ در مسیر تقرب به خدای متعال و از سر محبت به پیغمبر اکرم، این موضوعیت داره. با اون تنوع وقتی شما انجام میدید، خدا میدونه چه اتفاقی میفته. من باز دوستان عزیز رو به نکته ای که در ماه مکرم رجب عرض کردیم ارجاع میدم. نکته ای که در ماه مکرم رجب عرض شد و تو هر مناسبتی جا داره که به همدیگه یادآوری کنیم، اون نکته اینه: سفر سفر طولانیه، تنهایی ها داریم. دوستان من، ماها قبر رو باور نکردیم، باورمون نشد که تنهاییش رو باور نکردیم. انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه رو باور نکردیم. ما داریم اونجا میریم، هر روز هم ما رو صدا میکنه با همین تعابیر، میگه انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه، انا بیت القربه، انا بیت التربه. اینجاست دیگه، شما رو میارن اینجا. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. خب الان که دستت میرسه میتونی عمل کنی، اینجا که بنا نیست که به حساب برسن. امروز روز کاره، مزماره، و غدا علی حساب، الیوم مزمار، چه مسابقه است. ولی نمره ها رو فردا حساب میکنن، اون روز که محاسبه میکنن که دیگه روز جبران نیست، که دیگه فرصت جبرانی وجود نداره. بعد راه طولانیه. آه من قلت زاد رو علی ابن ابی طالب علیه السلام نیمه شب فریاد میزنه، و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. خب این واقعیت. بعدم امتداد داره، امتدادش چقدره مسیری که پیش روی ماست؟ فبودن خالدین فیها ابدا ما دامت السماوات و الارض، این مال برزخش. علالجال این آیات مال میگن مربوط به برزخه، مورد بهشت برزخی و جهنم برزخی این آیات. خالدین فیها ابدا ما دامت السماوات و الارض، تا این زمین و آسمان برپاست این در اون شرایط هست. یعنی چقدر؟ چه میدونیم؟ فقط خدا میدونه. هزار سال، 10,000 سال، کمتر، بیشتر، ما هیچ چی نمیدونیم. این فقط میشه برزخ تا مادامت سماوات و زمین، این تا آسمان و زمین برپاست. تازه آسمان و زمین که به هم میریزه، از سما اون فطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت، تازه شروع قیامته و بعدش خلودیست که اون خلود دیگه مادامه نداره، حد و مرزی برش وجود نداره، مسئله ابدیته. و چجوری اولیاء خدا به ما بگن، چجوری با ما حرف بزنن که بابا شما تو همین مدت کوتاه، ایام قصیره، همین چند روز کوتاه عمر، باید اون روز طولانی رو بهش برسید و توشه بردارید. مثلا توشه برداشتن دیگه، و توشه بردارید برای اون روزهای طولانی، اونجا رو باید برش فکری کرد. اونجا که دیگه کسی نمیتونه به فکر توشه باشه. و یادتون هست که به تفصیل عرض شد قیلرج او ورا اکم فلتمسون نورا، اونجا بگه میشه به من یک کمی از این نور بدید، میگن دیگه انظرونا نختب اسم نورکم، اونایی که تو تاریکی هن به اونایی که تو روشنایی هن میگن از این نور خودتون یه چیزی به ما بدین، اجازه بدید ما از نور شما یه برداشتی داشته باشیم. پاسخ ناامید کننده است. قیله به اینا گفته می شود ارجع او وراءکم فلتمسوا نورا، این نور رو فقط از دنیا میشه آورد. ما اینو باورش نکردیم که این نور فقط از دنیا میشه به دست آورد. زاد و توشه اونجا همین نوره که انسان در نور خودش باید سیر کنه. این نور هم نور ایمانه، نور فضیلته، نور اخلاقه، نور ادبه، نور محبته، نور عشقه، همینه دیگه، این نوره. اینو اینجا باید درستش کرد، اینو اینجا باید فراهمش کرد، ولی اونجا که به کسی نور نمیدن که. قایت و ما یمکن ان یقال، به قول طلبه ها اینه که در اونجا تتمیم نور انجام بشه و این البته هست. ربنا اتمم لنا نورنا، همون شفاعته که انسان توقع داشته باشه به وساطت اولیاء خدا این نورش افزایش پیدا کنه، تقویت بشه، یا اون شفاعت دیگه. و شما در یه رتبه هستی به شفاعت ولی خدا میری به یه رتبه بالاتر. ولی خب بالاخره نور رو از اینجا باید برد. در هر صورت اگر این مطلب باور بشه، اون وقت شعبان انسان میشه شعبان، رجبش میشه رجب، ماه مبارک رمضانش میشه ماه مبارک رمضان. چرا؟ چون بهش گفتن تمام کم و کاستیات رو شما میتونی تو این ظرفیت جبران کنی که یک اقدام خوب ولو کوچیک به هزاران برابر پرورش پیدا میکنه، به تحویل داده میشه. اینه اون چیزی که صادق مصدق فرمود. وقت انسان قدر میدونه دیگه، بی اعتناع از کنار این خان کرم و از این سفره لطف و فیض الهی عبور نمیکنه و رد نمیشه. این که ما رد میشیم علتش اینه که باور نکردیم دیگه، اونو باید باور کرد. این راه قدرشناسی از این ماه هاست. خب انشالله که دوستان بهرمند بشن بیش از اونچه که تا حالا تو این 4 روز، اینه دیگه، شد روز چهارم. روز چهارمش هم که توی دقایق پایانیشه و شما وارد شب پنجم این ماه خواهید شد. اینجوریه دیگه، چشم به هم بزنید یه وقت میدید ما اینجا نشستیم داریم میگیم که دیگه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، بعد میبینیم تو ماه رمضانه. سرعت خیلی زیاده. ما اسرع فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام، ما اسرع الساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنه فی العمر. چقدر این چیزا با سرعت عبور میکنه، فرصتایی است که از دست ما میره و گرفته میشه. بنابراین انشاءالله قدر بدونیم. ممنونم دوستان. از دو مائده آسمانی که بی نظیر حقیقتن و برای این ماه وارد شده، سر این سفره فیض و لطف الهی قرار گرفته، از این بهره ویژه داشته باشن. یکی این مناجات شریفه شعبانی است که چی میشه گفت درباره مناجات شعبانی؟ از زیبایی، از شکوه، از لطافت، از ظرفیت، از عمق، از اوج، از صمیمیت. جالب، همه این چیزا در کنار همه میشه مناجات شریفه شعبانی که نازله روح علوی است و اینقدر این مائده دلپذیر، خوش رائحه و خلاصه خوش پخته که همه اولیاء خدا ازش نصیب بردن و به من و شما اینجوری گفته شد. امروز هم حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف با همین کلمات نورانی با خدای متعال در ماه شعبان راز و نیاز داره و مناجات داره. قرض این مناجات شریفه رو انسان قدر بدونه، ازش برداشت کنه جملاتیش رو که تناسب بیشتری با وضعیت روحی خودش داره، اینا رو انتخاب کنه، اینا رو روون کنه تو قنوتش، تو نمازش، قبل از نمازش، بعد از نمازش، وقت خلوتش با این کلمات با خدای متعال راز و نیاز کنه. اگه این کلام این باب رو باز نکرده بودن، ما چه حرفی داشتیم برای گفتن؟ الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، کی جرأت داشته اینجوری حرف بزنه؟ خیلی مطلب بالاست. ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک و ان اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک. بگیری میگیرم، اینجوریه. اسم گناه همو ببری، اسم عفتو میارم مثلا، اینجوری. تازه تعبیر اخذه، این رو چجوری انسان ترجمه کنه؟ بعدش هم حالت تهدیدآمیز، و این ادخلتن نار، اگه منو ببری به جهنم، من اونجا افشاگری میکنم. علن تو اهلها انی احبک، من به جهنمی ها خواهم گفت که تو کسی رو که دوستت داشته آوردی تو جهنم. این چجوری صحبت میکنه؟ این مناجات شعبانی است. همه یه جملهش بسه برای تکون دادن و برای ساختن و برای برانگیختن این عواطف قدسی در انسان، همین کفایت میکنه. الهی و انا عبدک الضعیف و مملوک و کلمونیب، همین دیگه. از این مناجات انشالله باید استفاده کنیم. امیدوارم انشالله نصیب همه فراوان باشه. ظرفیت تربیتیش خیلی فوق‌العاده است. فضا کاملا صمیمی، دوستانه، عاشقانه، خلاصه و پر رمز و راز. هر کسی تو هر مرتبه ای باشه، مناجات شعبانی برای او حرف داره. از عامی و یه کسی که مبتدیه، مناجات شعبانی برای او رهاورد داره، تا متوسط تا کامل، همه از این فیض علوی میتونن نصیب ببرن و بهره مند بشن. مائده دوم صلوات شعبانی است. اونم چیز فوق‌العاده است که از حضرت سید الساجدین علیه السلام وارد شده. فضا کاملا امام شناسی، ولی شناسی، قالب صلوات. صلوات هم که دیگه میدونید در بین اذکار سید الاذکار دیگه. ظاهرا بعد از تحلیل که بالاخره جایگاه شامخ خودش رو داره، خیلی رفعت داره صلوات. واقعا این صلوات جامع که ضمناً در استمرارش دعا هست، درخواست هست، درخواست هست. اون بخش اخیرش شما چه چیزایی رو میخواید از خدای متعال؟ خیلی تقاضاهای بزرگ. وجعلنی له متبعا حتی القاک یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. با همین چند کلمه هم تمام میشه. چه شروع زیبایی با صلوات و بعدم بازگوش رمزگشایی از فضائل اهل بیت. همونجا شروع میکنه شجرت نبوه. چه تعابیری هم هستا. شجرت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، معدن العلم و اهل بیت الوحی. چقدر این تعابیر تعابیر رفیع است. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. روش استفاده و استناره از اولیاء خدا رو اونجا به شما آموزش میده. مواظب باشید مقدم نشید، مواظب باشید مؤخر نشید، نه جلو بیفتید نه عقب بمونید، ملازم باشید. نجات در ملازمت با اون بیانات و تا آخر. خیلی فوق‌العاده است این صلوات. و کاش کی مثلا فرصت بود اینا شرح میشد، همین مضامین عالی که در این مناجات نورانی است اینا توضیح داده میشد. خیلی تعابیر تعابیر زیبایی است در مقامات اولیا. بعدم در بیان ظرفیت ما از اونجایی که شروع میکنید و هاذا شهر و نبی یک، خطاب به خدای متعال، سید رسولک شعبان، الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. حففته منک، منک یعنی من لدون، که از نزد خودت اینو آغشته کردی به رحمت و رضایت خودت این ماه رو. چه ماهیه این؟ حففته منک بالرحمت و رضوان. و بی جهت نبود که پیغمبر اینجوری با این ماه رفتار میکرد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. اینجور با احترام با ماه شعبان برخورد میکرد. بخو علک فی اکرامه و اعظامه. دیگه میگن ماه معظم از همین جاست دیگه که پیغمبر اکرم خیلی محترمانه با ماه شعبان برخورد میه. ماه یک ماه عادی نیست. تعظیم میخواد، تکریم میخواد، اکرام میخواد، اعظام میخواد. الا محل حمامه تا اون لحظه آخرش. بعدم که میگید اللهم فرعنا علی الاستنان به سنته فی ما هم. همین روش پیغمبر رو در ارتباط با ماه رمضان، با ماه معظم شعبان، در تکریم و تعظیم ماه و بهره برداری از ظرفیتاش داشته باشیم. خب این در باب مراقبت ایام که طولانی هم شد، ولی خب حق یاداوریش به خودم و دوستان ایمانی و برادران و خواهران ایمانی و عزیز. بالاخره باید به همدیگه یاداوری کنیم که این ماهی که 4 روزش رفت یعنی یک چنین چیزی، یک چنین فرصتی. و این فرصت ها میدونید دیگه در عمر هم تکرار نمیشه. یه ذهن اشتباهی هم بعضی از ماها داریم، ما خیال میکنیم تکرار میشه، مثلا سال بعد میاد برای ما تکرار میشه. نه، تکراری در کار نیست. این ماه معظم شعبان این ماه شعبانه. این که رفت رفت، این دیگه تکرار، او یه چیز جدیدیه اگه عمری باشه بهش برسی. که از کجا معلوم؟ امروز گفتن باد اومد تهران، تا الان میگن 3 نفر رو مرخص کرده. او صبح که از خانه بیرون اومد چی فکر میکرد که مثلا با باد تو تهران بر اثر وزش باد مثلا از دنیا بره. اینجوریه دیگه. کیم کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست. بله دیگه همین بانگ جرسی هستم. ما کجا نازل میشیم تو قبرمون؟ ما تدری نفسون ما دا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. نمیدونیم کی، نمیدونیم کجا. ما رو میذارن اون پایین و مرخص میکنن و چگونه کسی نمیدونه. به هر حال اگر ماه معظم شعبان دیگری بود، اون یک ماه دیگری است و مراتب دیگری و مقامات دیگری که باید در اونجا سیر بشه. این رو فعلا باید غنیمت شمرد که حالا هست و هستیم و انشالله باشیم تا پایانش و انشالله برسیم به ماه مبارک رمضان. رو بخوایم از خدای متعال که بلغنا شهر الصیام. نکته دوم درباره حضرت سید الساجدین علیه السلام. یه از دوستان گفت خب امشب شبشه دیگه آجا، این جلسه جلسه صحیفه است و ما همه سر این سفره ایم، این خانه کرمه که بحمدالله مدتی است که این مجلس و انس برقراره و لطف خدای متعال شامل حال ما بوده. به نام نامی امام سجاد علیه السلام اینجا حلقه میزنیم، گرده هم جمع میشیم و استناره میکنیم، نور میگیریم از کلمات این صحیفه مبارک. من این چند جمله هم راجع به امام سجاد علیه السلام عرض کنم که بی ادبی نشده باشه. اگه بگذاریم یه مقدار به نظرم جفا کرده باشیم به خودمون در محضر حضرت. درباره امام سجاد علیه السلام چی میشه گفت؟ کیه این آقا؟ کیه؟ اینقدر بزرگه که جابر ابن عبدالله انصاری که اون شخصیت ممتاز از اصحاب پیغمبر و اهل راز در بین صحابی، یکی از کسایی است که رازدانه، گفت در بین همه فرزندان انبیا چنین کسی دیده نشد، مثلش دیده نشد. علی ابن الحسین علیه السلام، این دست پرورده سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، با اون جایگاه و رفعت. و افتخار ایرانی ها اینه که نسبت دارن با امام سجاد علیه السلام. تقریبا دلائل قوی تر ناظر به همین هست که مادر بزرگوارشون بالاخره ایرانیه دیگه، شاه زنان شهر بانویه، حالا این چیزایی که گفته شده میگن همینطوره، یعنی حالا مطالعات تاریخی این رو نشون میده. این حلقه اتصال عجم و عرب و همه رو میاره زیله بالاخره ولایت اولیاء خدا. و این خانوم چه خانوم بزرگواری بوده، چه استعدادی. بله دیگه، مادر بزرگ همه ائمه ماست سلام الله علیه مجمعین. از این به بعد به اون نسبت بدم خانومه بسیار بزرگوار و چه تعابیری درباره شخصیت ایشون هست. به هر تقدیر درباره امام سجاد علیه السلام چند جمله کوتاه عرض کنیم. مطلب اول اینه که امام سجاد علیه السلام در حقیقت راز، یکی از دو راز جاودانگی حادثه یک عاشورا است. یکی زینب سلام الله علیها، یکی هم امام سجاد علیه السلام. این مطلب اول. اون کسی که با برنامه ریزی، با طراحی، با خطبه ها رو ببینید چه کرده امام سجاد علیه السلام. مجلس ابن زیاد رو ملاحظه کنید چه به روز طاغیه زمان آورده. از اون بالاتر مجلس یزید رو ببینید و خطبه که در مجلس یزید خونده شده، از جهت فصاحت، بلاغت، اوج، زیبایی، تأثیر، هنر، قدرت روحی که پشت سر این کلمات هست، چنان بنیانهای طاغوت رو میلرزونه اون کلمات نورانی. ببینید امام سجاد علیه السلام. و بعد گریه و گریه و گریه و گریه، که اونم چیز عجیبیست، از جنس گریه های زهرا سلام الله علیها، که به تعبیر امام راحل عظیم و شأنمون گریه سیاسی. و این گریه ها گریه های عاطفی نیست صرفا، اگرچه از سوز قلبه، از عمق جانه، اما گریه گریه سیاسیه. اون گریه رو میرن تو صندوق خونه و تو پستو و اینا میشینن گریه میکنن، نمیان سر کوچه و بازار و تو هر مناسبت و به هر شکلی، اونم بلند بلند با اون کیفیت. این هم یکی از اون نکته هاست که قابل ملاحظه است. امام سجاد علیه السلام به نظر میرسه که از به قدری این زمان حضرت، زمان تیر و تار و تاریک و لطمه خورده است، ارزش ها درش لطمه خورده، مبانی فکری درش لطمه خورده، که امام علیه السلام مثل که باید دوباره از صفر شروع کنه. البته روی اون سرمایه بزرگ نهضت ابا عبدالله، مثل کسی که از صفر شروع میکنه. و وجهه همت خودشون رو حضرت گذاشتن رو کار علمی، و ما یک میراث بسیار گرانبها در علوم مختلف اسلامی، مخصوصا در اخلاق، از امام سجاد علیه السلام داریم، به ویژه در اخلاق، که معلوم میشه نسخه نجات رو در روزگار بی اخلاقی امام علیه السلام همین ترویج فضائل اخلاقی میدونستن، و بعد تربیت شاگرد، تشکیل محافل علمی، کار بود که اون حضرت سرمایه گذاری بسیار عظیمی روش انجام دادن، شاگردان برجسته تربیت کردن و مقدمات نهضت علمی صادقین علیه السلام رو حضرت فراهم کردن، که با شروع اقدامات فرزند گرامیشون این بنیانگذاری ها رو امام سجاد علیه السلام انجام داد علیکم السلام و رحمت. خب این قابل ملاحظه است. از این خرمن معارف اما صحیفه یه چیز دیگه است، این چیزی که به عنوان صحیفه مبارکه سجادیه در اختیار ماست، که قدرش ناشناخته است حقیقتاً، با اینکه بزرگان ما، مشایخ ما بیش از 70 شرح بر این کتاب نورانی نوشته شده. این که عرض میکنم بیش از، چون تا از ذریعه حدود 65-6 تا شهر ایشون اسم میبره، از اون به بعد تا به حال حتما شهرهای دیگه نوشته شده، منطقه توی رکودی انسان احساس میکنه بودیم تو این زمانها. اخیرن یه تلاش تازه‌ای درباره صحیفه به حمدالله داره شکل میگیره. من شنیدم در قم، شنیدم اخیرن یک شرح خوبی داره به سرانجام میرسه و ارائه خواهد شد، که کارهای تازه است، از قبیل مجلس ما هم لابد این سو و آن سو بالاخره مجالسی در حال شکل گرفتنه. ولی با این که این توجه وجود داشته، ولی میشه گفت که هنوز گنجهای صحیفه سجادیه استخراج نشده باقی مونده، این ترجمه عرشی قرآن کریم باقی مونده، حالا خیلی کار داره، و البته یه کسی هم باید به یه کوه اهلش که گوهر شناس باشه و اهل استخراج باشه. این راجع به صحیفه. با صحیفه سجادیه که میدونید یه ترجمه هایی هم شد، من البته بعضی از ترجمه هاش هم دیدم، حالا اون چیزایی که مثلا ما میتونستیم سر در بیاریم، مثلا ترجمه های فارسی میدونید بیشترین ترجمه رو فارسی صحیفه داره، در فارسی داره، سلام رحمتون، مثلا مراجعه میکنه زحمت کشیده شده، ولی تازه اینا به چیزای خوبه، حالا به زبان انگلیسی ترجمه شده، به زبان آلمانی ترجمه شده، به سایر زبان ها ترجمه شده و در حال ترجمه است. ولی به شما عرض میکنم به هر مسیری که ترجمه شده و رسیده، با اینکه ترجمه اصلاً قابل اعتماد به این معنا نیست و نمیتونه منتقل کننده باشه، ولی خدا میدونه چه موجی درست میکنه. این چیه؟ و این کیه؟ این حرف از کجا اومده؟ مواجه میشن با یک دستگاه زندگی و حیات راقی وقتی با صحیفه روبرو میشن، اول تلقیشون یک کتاب نیایشی عادی است، بعد که وارد میشن میبینن نه، این در حقیقت حیات مترقی است، حیات متعالی و قدسی، حیات معقول به قول علامه جعفری، ایناست که موج میزنه، زندگی حقیقی اینه که داره درخواست میشه تو قالب این کلمات از خدای متعال و پروردگار عزیز. این هم صحیفه که در دسترس ما و در اختیار ماست و باید خیلی قدر دونست. امام سجاد علیه السلام مثل بندگی هم هست دیگه در پیشگاه خدای متعال، همه اولیا اینن، اما در وجود مقدس او این تجلی کرده، این عنوان زین العابدین، سید الساجدین، و اینقدر در این عرصه ها خوش درخشیده که همه این کسانی که یک اهل سیر و سلوک و اینا هستن، حضرت رو از خودشون میدونن، نسبت میدن، میگن قطب ماست، امام سجاد رو قطب خودشون میدونن. شما برید بزرگان صوفیه رو ببینید حرفاشونو، میگن قطب ما، قطب حضرت علی ابن الحسین علیه السلام جز اون رجال اصلیشون میدونن امام سجاد علیه السلام رو. و اونایی که انس میگیرن با سیره حضرت، میدونید حضرت علیه السلام که از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام میدادن بنده آزاد کردن بود، میخرید آزاد میکرد، میخرید آزاد میکرد، بعضی از قصه هاش هم شنیدید دیگه، به هر بهانه، به هر بهانه، اون قصه ول کاظمین الغیظ از همین قبیلشه، و گفت ول عافین عن الناس، گفت مرخص. فرعون، و این معلوم شد که یک سیره است و کرم و بزرگواری و احسان و اینا، خیلی درخشش خاصی داره در زندگی امام علیه السلام. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ماها توفیق بده، مخصوصا در چند چیز انشاءالله از سیره حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بهره‌مند بشیم. یک، در استناره از انوار حسینی، این یک، این سیره ویژه امام سجاده، یعنی تا میتونیم بعد خودمون رو به ابا عبدالله نزدیک کنیم و در صدد بهره‌جویی از اون مصباح الهدا، ان الحسین مصباح الهدا، اینه دیگه، حسینه، وتر موتوره، فرد متفرده، اینه. خب یک، دوم که حالا این دیگه مطالبش رو عرض کردیم، یه اشاراتیش رو الان عرض کردیم، امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به ما اشک ریزان، چشمه اشکمون جوشان باشه و فیاض باشه در مصائب الحسین، که او گوهر وجود انسان رو متلعلع میکنه، تابان میکنه، درخشان میکنه. هیچ چیزی این خاصیت رو نداره تو این عالم، چیه نمیدونم دیگه، اینه انشاءالله خود امام سجاد علیه السلام به ما کمک کنن از اون پرده برداری ها که پیوستش یک چنین شیدایی است انشاءالله در ما به وجود بیارن. درباره ابا عبدالله این یک نکته است. نکته دوم اون روح حماسه و شجاعت و فتوت در رهگیری و پیگیری آرمان های حسینی است که این نمونه هاشو عرض کردیم و خیلی هاش هم فرصت گفتنش نبوده. نکته سوم که از امام سجاد علیه السلام به طور خاص باید درس بگیریم سجده است. با سجده باید رفیق بشیم و مزه سجده رو بچشیم. این رو بعد از امام سجاد کمک گرفت. خیلی حال عجیبی است اونجایی که شیطان توش ورود نمیتونه پیدا کنه. بابش به روی شیطان بسته است. باب سجده به روی شیطان بسته است. خیلی فرصت عجیبی است برای اعتلاء روحی و پرواز و بزرگ شدن. این هم یک نکته. باز از امام سجاد علیه السلام کمک بگیریم و سیره اون حضرت. نکته پنجم که از این امام بزرگ ما باید خلاصه بهره ویژه داشته باشیم همین صحیفه مبارکه سجادیه و زبان دعاست. زبان دعا و البته بهره‌مند شدن از این زبان به صورت تسعید یافته و اوج گرفته در کلمات اون حضرت. این هم باز از نکاتی است که باید دوستان حضرت سعی کنن بهره‌مند بشن. و نکته بعدی هم احسان. احسان شما میدونید که در واقعه حره خیلی واقعه بدی بوده. انسان اصلا نمیخواد بشنوه این کاری که یزید ملعون با مدینه انجام داد. میدونید دیگه خیلی چیز بدیه واقعه حره. خیلی مصیبتش بزرگه. حالا شما تو همون شرایط ببینید جالبه چون بیت امام سجاد علیه السلام بیت امن اعلام شده بود یعنی امکان نداشتن در اونجا ورود پیدا بکنن. یه حریمی براش ساخته شده بود من عند الله تعالی و یه هیبت و شکوهی امن اعلام شده بود. شما برید تاریخ رو ببینید چه کسایی در سایه امان امام سجاد علیه السلام بودن. اینو بریم ببینیم. بحث دوستان و عزیزان و اینا نیستن که اونا به جای خودشونن. دشمنان حضرت. تو خونه حضرت در امان قرار میگیرن. این روحی بزرگی و کرامت. و نکته که در کنار همین نکته احسان نکته پایانی عرض من ولی این مطلب که فهرستش تمام نمیشه اون نکته پایانی بردباریه. حلم. الله اکبر از حلم امام سجاد علیه السلام. وقت نیست براتون بگم. یعنی دیگه ما عبور کردیم از اون فرصتی که میخواستیم چون میخوام این قسمت پایانی این دعا رو با اجازتون امروز چون روزشه بخونم در حد یک اشاراتی. اینجور بردباری حلم الله اکبر و العظمت و درباره برابر رفتارهای جاهلانه رفتارهای زشت برخوردهای نامناسب بخونید زندگی اون حضرت رو و بعد بردباری های او تحملش. بخوایم این چیزها رو از خدای متعال و انشالله در همین ماه شعبان از همین چند چیزی که عرض کردیم انشالله نصیب داشته باشیم به مدد روح مطهر امام سجاد علیه السلام. بالاخره این هیئت هم هیئت متوسلین به امام سجاد سلام الله علیه هست دیگه. ما اینجوری شناخته شدیم اینجا اینجوریست دیگه. این جلسه صحیفه شناخته شده دیگه. قدر خودتون البته خیلی بدونید و امیدوارم این توفیق از من و شما سلب نشه چون خیلی توفیقش غیر قابل توصیفه ابعادش. و اما اینقدر به قول رفقا میگن که این مناسبت ها در کنار هم هست. و امروز توفیق داشتیم رفتیم دیدن چند نفر از جانبازای عزیزم. من همین دو سه چهار روز پیش هم توفیق داشتم دیدن بعضی از خانواده های شهدا، رفتم در همدان، سفری همدان داشتم، اونجا توفیق پیدا کردم. الله اکبر، العظمت لله. از اون رفته ها، از این مونده ها چی کار کرده؟ این عشق چی کرده؟ چی ساخته؟ کیان واقعا؟ کیان؟ هر نمونه ای شد شما میبینی همینجور مات و مبهوت و متحیر. ما امروز اصلا یه حالی شدیم در حضور این عزیزانی که شرفیاب شدیم محضرشون. کیان واقعا؟ بعد از قریب 3 دهه درد رنج، الان به آقای سید ابراهیم عرض میکردم سن بچه هم خود رفته بالا دیگه. در بیماری ها سن وقتی میره بالا بیماری غلبه این میکنه، چون انسان توانش کاهش پیدا میکنه. اینقدر الان بچه های جنگ نوعاً مثلا حوالی 50 سالشونه، اینن دیگه، حالی کمی کمتر و به مقدار بیشتر 50-60 تو این فضا، همین نخایی ها، همین اعصاب و روان، نمونم شیمیایی، خیلی شرایط عجیب. بعد امروز یکی از اولین دیداری که امروز داشتیم، خب البته برای ما شیرینیش مضاعفه، چون بالاخره از نیابت داشتیم از امام مسلمین، خیلی حلاوت داشتیه، هم برای ما شیرین بود هم برای اون بچه ها خیلی شوق انگیز بود. قرص میگفت دوست اولی که خدمتشون شرفیاب شدیم 85% جانبازی، هم میگفت اون 15%ش هم به ما تکماده کنن، ارفاق کنن، ما مرخص بشیم بریم، با این اصطلاح صحبت میگرد، خیلی عجیب، 85%. و حالا با این همه انگار نه انگار این آدم تو وجودش دردی رنجی چی، همش شعف، شوق، ابتهاج معنوی. چه گوهرهایی هن واقعا اینا، چه لنگرهایی هن اینا، باقی مانده اون نسلی هن که اون روح خدا، اون امام، اون عشق رضوان الله تعالی علیه تربیت کرد با اون نفس قدسی و رحمانی خودش، با اون فوت عارفانه که بهش داده بودن، چیز عادی نبود دیگه، اینا رو ورد اینجوری رشد داد. حالا اینشون که موندن، که انسان هر یکی میبینه از دیگری، اونایی که رفتن که دیگه چی میشه در بارشون گفت؟ چی میشه گفت؟ آره، این همدان یه شهیدی رو رفتیم منزلشون به نام شهید حمید هاشمی، خدا میدونه فوق‌العاده بود. حالا من دوست دارم این دوستان ما در اتحادیه که تشریف دارن پیگیری کنن، اون یه قطعه چیز از ایشون هست، صوت و تصویر هست، اون رو باید توضیحش کرد. سخنرانی کرده بچه 16-17 ساله، دانش آموز بوده، رفته جبهه، یه مقدارم اونجا درساشو مثلا میخونده، اینجوری بوده، جلوی لشکر و فرمانده سپاه اینا رفتن توی شرایط خاصیه، اون فرمانده سپاه هم رفته صحبت کرده چه، ولی مثل این که گفته کسی از خودتون هم هست بیاد صحبت کنه، این دستشو گرفته بالا رفته حرف زده. ماشاءالله. اونو حالا فقط باید ببینید، میارن انشاءالله اینجا بهتون میدن، واسه چیز فوق‌العاده است. بعد حالا یه جملهش اینه، میگه چی؟ آمریکا کیه؟ شوروی کیه؟ اون وقت شوروی هم بود دیگه، یه داره میگه اینا کیان؟ ابرقدرت خداست. ماشاءالله، همینجون ابرقدرت خداست. بعد صحبت از آزادی و قدس و تا اونجا همو باید بریم، کار داریم رزوان. بعد حالا آمدیم مادر ایشون که معلومه دیگه الان تو چه سنی هم دیگه، خیلی شرایط خاص، مادرش آمد یه چند دقیقه، مریضم بود، کسالتی هم داشت، اومد یه چند دقیقه صحبت کرد که حالا بماند صحبت های ایشون. این جمله، چند تا جمله گفت، اونا دیگه تکان دهنده است. راجع به همین حمید که میگفت این شبها میرفت آذوقه رسانی به خونه مستمندان، اینا بودن بچه های ما، آذوقه رسانی به خونه مستمندا و گرفتارای محل که شناسایی کرده بوده بچه دانش آموز دبیرستانی میرفتن. بعد شب زمستون بوده، این کارشون طول میکشید، دیر برمیگشت، برمیگشت میگفت برای اینکه ما بیدار نشیم پشت در میموند تا نماز صبح، که میگفت من گاهی میرفتم میدم این در شرف یخ زدنه، میگفت برای اینکه مادر یه وقت حواسشون به همه چیز بوده که مثلا مادر خوابش مثلا پدرم پدر که نداشته یتیم بوده. تا من به یکی از بزرگان گفتم ایشون یتیم بوده، گفت آه این اینایی که یتیم بزرگ میشن خدای متعال خودش اینا رو یه رسیدگی هایی میکنه، اینا فرق میکنن. قرض اینجوری این پشت در میمونده، بعد میگفت ما میرفتیم صبح میدم تو اون وضعیته، چرا درو نزدی، چرا مثلا نیمدی تو، میگفته اینجوری گفت بیام در صدا میکنه شما مثلا بیدار میشید. اینجوری بودن، کی بودن اینا؟ و یکی دیگه شون رو کشف کردیم، به رفقا گفتم، گفتم این چمران کوچکه، چرا اینو معرفی نشدن؟ از نظر فهم، عرفان، قلم، ایده، از یه چیز فوق‌العاده، یکی از یکی بهتر. کی بودن اینا؟ خدا امام رحمت، امام کی بود؟ و همش همجور متحیر امامیم، امام کی بود؟ کی بود این شخصیت بزرگ که حالا این هفته ایام رحلتش و این هاست؟ و بعضی ها راجع به امام داره چی میگن؟ چی میگن؟ چجوری نگاه میکنن به این شخصیت عظیم؟ مبدأ یه تاریخ جدید دیگه، یه تجلی بعثت زمان ماست، اینو باید فهمید. رضوان الله تعالی علیه. قرص خدا انشالله به جانبازانمون و اخصوصا خانواده هاشون. یکی از این جانبازای عزیزو که امروز رفتیم زیارت کردیم از این نخایی هاست، اخیرن یه خانوم بزرگواری 2 ساله داوطلب شده که همسری ایشون و نگهداری ایشون. ماشالله به این خانوم. اینا دیگه چه فرشته هایی هم. این یه جور. یکی دیگر رفتیم میگه من آزاده بودم 7-8 سالم اونجا معطل بودن، معلومم نبود که اینا میان اصلا. میگه من 6 ماه بود ازدواج کرده بودم که رفت اسیر شدم و جانباز شده بود و رفت 6 ماه. میگه رفتیم صلیب سرخ وکالت دادیم که این خانوما برندیه، برای خانومامون وکالت طلاق و آزادسازی خودشون دادیم به خودشون که دیگه برن زندگی کنن چون ما تکلیفی نداریم. گفت اومدیم میبینیم وایساده و تازه دعواش و گلش سر من اینه که تو چطور به خودت جرأت دادی بی وفا رفتی مثلا وکالت چی به من دادی. گفت ناراحتیش به ما اینجور. عشق زندگی های عاشقانه، برن ببینن واقعا اینایی که راجع به این چیزا حرف میزنن که عشق اصلا یعنی چی. های خانوماشون خدا انشالله بهشون صبر، اجر، پاداش، هر چی که میخوان بهشون کرامت کنه، به حق این شب عزیز، به حق این مولود عزیز، به حق این موالید گرامی، انشالله بهترین ها رو بهشون کرامت کنه. بله. اما این چند جمله پایانی رو بخونیم از این دعای 39. خیال میکردم که دیگه این مونده دیگه، حالا یک چاره ای نیست بعد براتون بخونم ولو وقت کمه. میترسم یه جور دیگه مورد اتاب قرار بگیریم چون جلسه ما جلسه صحیفه است دیگه. اون جلسه شد شب مبعث، دیگه معلوم بود باید راجع به مبعث صحبت کنیم، حالا هم که آغاز اوائل ماه شعبان و شب ولادت امام سجاد علیه السلام دیگه چه میشه کرد. خب رسیدیم به این جمله نورانی از دعای 39. اجعل ذلک یا الهی به من خوفه منک اکثر من طمعه فیک. این خاطرتون صحبت از بخشش بود دیگه، میگه اگه منو آزاد کنی، اگه منو ببخشی از این اسارت، از این مصیبت گناه، منو آزادم کنی. این رفتار رو با کسی داشتی که خوفش از تو، ترسش از تو بیشتر از طمعش به توست. به من خوفه منک اکثر من طمعه فیک، این یک. و به من یأسه من النجات اوکد من رجائه للخلاص. و نا اون من کسی هم که داره اینجا رو معرفی میکنه دیگه، که ناامیدیش از نجات خیلی شدیدتره از امیدش به خلاص و نجات. من توی همچه وضعی هستم، چطور؟ لا، اشتباه نشه، لا ان یکون یأسه قنوطا. این یأس که ازش صحبت کردم ناامیدی از رحمت تو نیست. او ان یکون طمعه اغترارا، یا امیدش امید واهی نیست، مسئله یه چیز دیگه است. بل قلت حسناتهی بین سیئاته. من هر چی نگاه میکنم میبینم دوروبرم گناه معصیته، نامه عملمو نگاه میکنم میبینم همش سیئاته، میخوام حسنه توش پیدا کنم، تک تک یه حسنهی پیدا میکنم، هر چی هست، اشتباهات دیداری، شنیداری، گفتاری، خدا میدونه، فکری، خیالی، وهمی، ذهنی، چه خبره؟ چه کردیم با خودمون؟ چه به روز خودمون آوردیم؟ بل قلت حسناتهی بین سیئاته، نگاه میکنم بین این گناهایی که انجام دادم تک و توک یه حسنه، یه خوبی پیدا میشه، اگر اونو تازه بشه اسمش حسنه بذارم، بهش ایراد نگیرم. و ضعف حججهی فی جمیع تبعاته، و من در برابر بازتابها و بازخوردها و آثار گناهانی که انجام دادم هیچ حجتی ندارم، پاسخی ندارم بدم، توجیهی ندارم. چه توجیهی من دارم؟ و ضعف حججهی فی جمیع تبعاته. خب این سمت منه، اما انت این طرف شیرینه. الله اکبر. فاما انت یا الهی فاهلن الله یغتر بک الصدیقون ولا ییأس منک المجرمون. اما تو ای خدا، درباره تو چه شناختی دارم؟ درباره تو شناخت من اینه، تو اون کسی هستی که درباره تو شایسته نیست که حتی معصومین، صدیقین و پیشتازان درباره تو گرفتار و غرور بشن. تو اون کسی هستی که گناهکاران و مجرمین درباره تو حق ندارن مایوس بشن. اینم توی، این منم، این تو. فما انت لانک الرب العظیم الذی لا یمنع احدا فضله. به خاطر اینکه تو اون خدای بزرگی هستی که از احدی فضل خودت رو من نکردی، که اینا توضیحش بإذن الله تعالی برای جلسه بعد. ولا یستقصی من احد حقه، و از احدی حق خودت رو نگرفتی. تو یک چنین خدای بزرگی هستی. تعالی ذکرک عن المذکورین و تقدست اسماؤک عن المنصوبین. چقدر نام تو نام رفیع است و یاد تو یاد بزرگی است و پاکی است. و فشت نعمتک فی جمیع المخلوقین. چقدر نعمت تو در بین مخلوقین گسترده است، خانه نعمت تو و کرم تو. فلک الحمد علی ذلک یا رب العالمین. فلک الحمد. دیگه همه حمد، همه ثنا، همه زیبایی ها متعلق به خودته که رب عالمین و مربی جهانیان و مالک همه عوالم. خب این چند جمله پایانی که من عنایت داشتم امروز خونده بشه و الحمدلله خونده شد و یه نور امیدی است در دلهای ما در این غروب نورانی از ماه معظم شعبان، چند نکته مهم درش هست که به اذن الله تعالی ما جلسه آینده انشالله اون چند جمله رو باید یه توضیحات مختصری خدمت عزیزان عرض کنیم و به این ترتیب دعای 39 به پایان میرسه. بعد ببینیم رزقمون کدوم یکی از دعاهای صحیفه مبارکه هست. البته شما هم میتونید پیشنهاد دهنده باشید، تو این فاصله یه وقت چیزی به نظر مبارکتون رسید به من پیشنهاد میدید از دعاها، منم خودم یه نقطه مورد نظرم هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوب چه روز خوبی و چه لحظات و انس خوبی داشتیم الحمدلله رب العالمین. خدایا تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت امام سجاد علیه السلام، اهل مجلس ما رو از مغفرت و کرم خودت نصیب وافر کرامت بفرما. همه کسانی که به گردن این جمع حق دارند، مرده زنده، در حیات، در گذشته، در برزخ، ای خدای کریم به حق سید و ساجدین همه اونها رو از لطف و کرم و مغفرت خودت بهرمند کن، همه اونها رو از ما راضی کن، بهترین پاداش ها رو از جانب ما به ارواح مطهر شهدا کرامت بفرما، بهترین پاداش ها رو از ناحیه ما و شهدا به امام راحل عظیم و شأنمون کرامت بفرما. شهدای عزیز هفتم تیر، شهدای عزیزی که در جوار مسجد تابناکشون هستیم، با سالار شهیدان محشور بفرما. به رهبر عزیزتر از جانمون طول عمر با عزت همراه با توفیقات فراوان و فتوحات و گشایش های فراوان کرامت بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما در پرتو کرامات ولی الله الاعظم حفظ بفرما، عزت روز افزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان نظام اسلامی بیش از این به خاک مذلت بنشان. خطوط مقاومت رو در جهان اسلام مورد عنایت خاص خودت قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد انس ما رو با صحیفه سجادیه و در مقام دعا و مناجات با خودت فراوان قرار بده. روزی ما رو از این خوان کرم فراوان قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت نصیب ما رو از کرامت، از بزرگی، از احسان و از سجده و از نماز و از انس با خودت فراوان قرار بده. از سایه بارش مغفرت و لطف خودت رو، باران لطف و رحمت و مغفرت خودت رو بر ما و همه دوستان ما هر جا که هستن نازل بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا، امام راحل، گذشتگانتون اجماعا صلواتی همراه با فاتحه اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی